بسم الله الرحمن الرحيم عليك السلام إنه خير ناصر وغيم صلى الله عليه وسلم
اللهم صلى
الله
عليه وسلم محمد وعليه.
بحث در این بود که در مورد عدول در اثناء صلات از قصد اقامه به عدم آن چه حکمی دارد؟ تارتن در اثناء صلات شخص مسافر تصمیم میگیرد به اقامه. در اینجا روایت داشتیم که باید اون نماز را تماماً بخواند، با اینکه علل قاعده لولا روایه این نماز باید باطل باشد، ولیکن چون روایت داریم عرض کردیم در صورت سابقه نماز را تمام میکند و نمازهای بعدی را هم تمام میکند. اما عکس آن که بحث ما در صورت عکس بود که در بعد از قصد اقامه وارد صلات شد صلات را تمام نکرده از عدول کند، چون اگر عدول بعد از اتمام صلات باشد لا شبهه در این که اون نماز او تماما صحیح است و بعد از اونم هر قدر بماند باید نماز را تمام بخواند و عدول می شود لغو. اگر عدول قبل از ورود در صلات باشد، ولو مبنای ما بر این باشد که اگر اقامه به تنهایی علت تامه وجوب تمام باشد، باز چون صحیحه ابی ولاد وارد شده است و قدر متیقن از صحیحه هم همین صورت بود، این است که اقامه لغو است و عدول مؤثر، ولذا نمازی رو که میخواد بخواند باید قصرن بخواند و مادامی هم که هست مصادر هو، ولو این که به قصد اقامه سفر او لغو شده است، ولی عدولی که در اینجا قبل از ورود در صلات باشد این عدول موجب لغویت اقامه می شود، لذا محکوم است به حکم مسافر و باید نماز را قصرن بخواند. چون اینجا را دقت بکنین، نکته را عرض نکرده بودم، به مجرد قصد اقامه سفر لغو می شود، دیگه موضوع عوض می شود، دیگه مسافر غارب فل ارض نیست. از این طرف مسافت جدیده ای را هم که نیت نکرده است، و چرا میگید باید نماز را قصرن بخواند؟ این در حقیقت به حکم صحیحه است که محکوم شده است به وجوب قصر، که لولا صحیحه ما می گفتیم اگر نیت الاقامه را علت تامه وجوب تمام بدانیم و بگیم موجب می شود که دیگه مسافر نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان مسافر دیگه از بین رفته است و این شخص به حکم تکلیف اولیه که کل مکلف یتم یجب علیه تمام، اما اینو نمیگیم. چرا؟ چون روایت داریم صحیح است و قدر متیقن از صحیح هم همینجاست که اینجا را شامل می شود، یعنی عدول قبل از ورود در صلات. کلام ما در عدول در اثناء صلات بود، پس صورت مسئله این بود که محل بحث ما بود. این شخص قصد اقامه عشره کرده است، وارد در صلات رباعیه شده است، نه هر صلاتی، صلات رباعیه شده است، در اثناء صلات رباعیه عدل عن قصد الاقامه. اینجا چه باید بکنه؟ چهار قول بود. یک قول این بود که باید این نماز را تمام کند تماماً و آثار تمامیت را، آثار را هم بر این صلات تمام مترتب کند که وجوب تمام است مادام فیها فی در اون مکان. یک قول. قول دوم تفصیل داده بودن بین ورود در رکعت سوم و عدم ورود در رکعت سوم. اگر وارد رکعت سوم نشده است باید این نماز را قصرن تمام کند، اگر وارد رکعت سوم شده است نماز را باید تمام بکند ولی اثر تمام بر او بار نکند. قول سوم تفصیل بین ورود در رکوع رکعت سوم و عدم ورود در رکعت سوم بود، ولی با همین بیان. قول چهارم هم بطلان اون صلات بود، بود اون صلات اصلا باطله و باید از اول نمازی را قصرن بخواند و عدول او مؤثر هست و اقامه او لغو می شود. این اقوالی بود که در مسئله بیان شد و وجه این اقوال را هم گرچه قبلا گفته بودیم دیروز به عنوان یوم شروع اعاده کردیم و مطلب برای اینکه رفقایی که برای چون فاصله شده بود مطلب بیاد در ذهن که چی داریم بحث میکنیم. امروز هم اجمالش عرض کردم. پس اساس بحث ما بعد از نقل اقوال و اشاره‌ای به ادله اقوال که سه تقریب برای کلام مرحوم شیخ رضوان الله بود و برای سایر اقوال هم تقریبی عرض شد که عمدش این بود که قصر و تمام اینهایی که تعبیر این را داشتن مثل قول سوم و دوم که بین قبل از ورود در رکعت سوم یا رکوع رکعت سوم و عدم ورود تفصیل قائل شدن که قبل الورود مثل نماز را تمام کند قصرن و الا نماز را باید تماماً تمام بکند بدون ترتیب اثر بر تمامیت صلات، اینا اساسش این بود که بین قصر و تمام قائل به چی شده بودند؟ به اینکه اینا دو فرد ماهیت واحده اند و این مبنا را قبول نداشتند و نداشتیم، سابقا هم بحث کردیم، بلکه قصر و تمام مثل زهره است، اینا ماهیات متباینن با یک دیگر. لذا و از صلات و علا ما افتتحت را هم اینجور معنا کردیم، اگر افتتاح صلات به قصر بودد باید قصرن تمام کند، به تمام بود باید تماماً باشد، به ظهر بود باید به ظهر. هر جا تغییر میدیم اونا بر اساس دلیل خاص است. این دیگه طبق این مبنا. ولیکن اگر اصالت العدولی باشند مثل مرحوم رضوانون که اصالت العدولی هستن، اون یک مطلب دیگری است که عدول از صلاتی به صلاتی دیگر صحیح است الا ماخرج، که ماخرج مواردی است که مثلا از دو رکعتی به چهار رکعتی نمی شود، از قضا به ادا نمی شود، از مستحب به واجب نمی شود و هاکذا. اینا دلیل خاص داریم که لولا دلیل خاص در همین ها هم قائل به عدول بودیم. این دو مبنای بود که در سابق بیان شد و دلیل بر اون هم ذکر شد. اما میاییم فعلا چه باید گفت؟ خب اقوال رو نقل کردیم، ادله اقوال هم اشاره شد، حالا در اینجا چه باید گفت؟ در اینجا قبل از اینکه نظر خودشان را بیان بفرمایند مقدمه ذکر کردند با مقدار اندکی از تصرف بنده این مقدمه را عرض می‌کنه. این مقدمه حاوی سه مطلب هست و سه نکته در این مقدمه بیان شده است. باید این نکات ثلاث را دقت کنیم تا بعد بر اساس این نکات ثلاث ما در اینجا می‌خوایم نتیجه بگیریم که چه باید بگوییم. آیا مطلقا این صلات رو باطل می‌دانیم مثل قول چهارو، یا میگیم این صلات صحیح هست باید تمام بکند و آثار تمامیت هم برش بار کند مثل قول اول، یا تفصیل بین ورود در رکعت یا رکوع رکعت سوم و عدم ورود میدیم مثل قول دوم و سوم، چه باید گفت؟ این نکات صلات که روشن بشود، نتیجه‌ای که در اینجا می‌گیریم بر اساس این مقدمه و مطلبی را که باید عرض بکنیم بسیار انشاءالله واضح خواهد شد. نکته اولایی که در اینجا هست این است که ایشان می‌فرمایند، این خیلی به درد می‌خورد، اختصاص به اینجا هم ندارد، مأمورون به دو قسم کلی در اینجا تقسیم می‌فرمایند. تارتن مأمورون به از ماهیاتی است که در این ماهیات اصلا قصد تمام ماهیت مأمورون به هست، که تعبیر میکنیم از این که مأمورون به از ماهیات قصدیه است، گرچه این قصد و ماهیت قصدیه باید فعلی بر اساس اون قصد صادر بشود تا ما به اون قصد پی ببریم. به عبارت اخرى مأمورون به ماهیت قصدیه است، ولیکن قصد به ماهو و قصدون امرون باطنیون، علم به او پیدا نمی شود مگر اینکه ما مبرز خارجی برای او داشته باشیم در مقام عمل. مثلا می فرماین تعظیم از ماهیات قصدیه است، اگر ما امر بشویم به این که باید تعظیم بکنیم نسبت به والدین، تعظیم والدین مأمورون به است، اما این تعظیم والدین یک امر قصدی است، ابراز باید بشود. چجوری باید ابراز بشود؟ در عمل. مثلا فرض کنین وقتی وارد شده است انسان به قصد تعظیم قیام کند، پس قیام فعل خارجی یان کاشفان ان قصد این قائم، که اون قصد قائم چی بوده است؟ تعظیم. و لذا میبینیم اگر این قیام به قصد تعظیم نباشد مأمور به انجام نشده است. مثلا مقارنه با ورود والد، انسان قصدش است بلند بشه بره مثلا ظرف آبی بنوشد، اینجا قیام کرده است. کسی خبر نداشته باشد فکر میکند این قیامش لتعظیم بوده است، ولی اینکه اون قاصد تعظیم نبوده در اینجا، بلکه قصد شرب داشته است. این را نمیگن تعظیم، پس مأمور به امتثال نشده است. قیامی لتعظیم است که بر اساس اون نیت و قصد از او صادر بشود. یا مثلا فرض کنیم میفرمایند مثالی که خودشان زدن، مثل ضرب لتعدیب. این تعدیب که مأمورون به هست، تعدیب فرزند، این یک امرون قصدیون. اگر ضربی بر اساس این قصد باشد، این ضرب می شود ضرب تعدیبی. ولی اگر بر اساس این قصد نباشد، مثلا فرض کنین به خاطر اینکه عصبانیست میخواد عصبانیت خودش رو چی سر این به هر حال بنده خدا خالی کند، این قصد جنبه تعدیب ندارد. لذا این نمیتونیم بگیم که به مأمورون بهش عمل کرده است. یا سایر امور قصدیه که خب در خیلی از موارد هست، مثلا فرض کنین در باب تعذیرات حاکم که دستور میدهد، مثلا فرض کنید در مواردی که حد وارد نشده تعذیر کنن. تعذیر برای چیست؟ این تعذیر هم عنوان قصدی است. اون عددی از ضرب را که میگد وارد کنند برای این شخصی که معصیتی را انجام داده است، به قصد تعذیر بودن موجب میشود که حکم شرعی برش وارد شده باشد. ولی اگر این قصد نباشد، دعوایی دارد، مثلا کینه‌ای دارد، میخواد تشفی خاطر کند و به هر حال خاطر از اون جهت سابقه، خلاصه این میگه حالا مثلا پوست به دباغی رسیده، اینجوری مثلا این دیگه واضح است که جنبه تعذیری ندارد و به هر حال حکم الهی را در حقش جاری نکرده است. دقت کردین؟ پس بنابراین این قبیله از امور که امور قصدیه هم، این یک بخش از ماهیات شرعیه را به عنوان مأمور به اختصاص میدهد به خودش. قسم دوم، مأمورون به ماهیات قصدیه نیستند، افعال خارجیه هستند، اما این افعال خارجیه باید با اون عناوین قصدیه باشد. فرق بین این دو قسم عکس یک دیگرن. این دو خوب دقت بکنید، رضا نگید که آقا این هر دو یک چیز شد. مثلا صلات فعل خارجی است، مجموعه از عملی است که از ابتدای تکبیر تا تسلیم را به عنوان صلات می‌نامند. این مأمورون به است. این مأمورون به گرچه باید با قصد همراه باشد، لذا اگر کسی بدون قصد این حرکات و سکنات و اقوال را بر زبان جاری کند نمیگن صلات. طواف حرکت خارجیه است که باید حول البیت واقع بشود، اما معنی قصد لازم است. لذا اگر کسی همینجوری دور بزند حول کعبه نمیگن طواف میکند، همینطور دور بزند، این طواف نیست. و ها کذا اعمال دیگری، مثلا فرض کنین وقوف در عرفات و مشعر، این وقوف در اونجا این فعل خارجیون که بودن در اون مکان است، اما نه به صرف وقوف به ما هوه، بلکه معنی قصد لازم است. لذا اگر قصد نکند وقوف محقق نمی شود از نظر به هر حال فقهی. خوب دقت بفرمایید. پس قسم دوم اعمال خارجیه‌ای هست که باید از انسان صادر بشود اما معلق است. در قسم اول تمام ماهیت مأمورون به قصد بود، مبرز می‌خواست، فعل خارجی مبرز ما فی الضمیر بود و مبین قصد بود. در قسم دوم برعکس، تمام هویت مأمورون به عبارت است از فعل خارجی، اما این فعل خارجی باید معنون باشد به این عنوان که باید قصد بکند او را. خب بنابر این صلات قصر، صلات مأمورون به است، اما عنوان قصر یا عنوان تمام، عنوان ظهریت، عنوان عصریت، عنوان ادائیت، عنوان قوائیت، اینها عناوین قصدیه ای هستند که اینا مأمورون به نیستن. مأمورون به ما فعل خارجی است، همون صلات است، ولی این صلات عنوانی دارد که باید با اون عنوان اتیان بشود. خب در اینجا عنوان این عناوین غیر از عنوان قصد غربت هستا. قصد غربت این است که یعنی داعی بر اتیان عمل همون امر مولاست. داعی بر اتیان عمل قرب الله تبارک و تعالی هست یا قرب الی ثواب هست مثلا. حالا قصد غربت را هر طور معنا کنن. این قصد غربت غیر از قصد این عنوان هست. عنوان وحریت غیر عنوان قصد غربت است. عنوان عصریت غیر از عنوان قصد غربت است. ادا قضا یا قصر و تمامی که محل بحث ماست. حالا کلام در این هست که آیا این عناوین دخیل در ملاک هستن یا نه؟ این بحث پیش میاد. خب در قسم اول چون قصد مأمورون به بود، یقینا ملاک متوقف است بر همون قصد. تعظیم مأمورون به بود، ملاکی هم که وجود دارد در که بر اساس اون ملاک مولا امر کرده است، قهرن متوقف است بر همون قصد که مأمورون به است. در قسم دوم قصد مأمورون به نیست، مأمورون به عبارت از همون عمل خارجی، اما مشروطن به حاصل عنوان. آیا این شرط که این عنوان باشد، عنوان قصریت، عنوان تمامیت در ملاک رکعتینی که اتیان کرده است دخیل ام لا؟ این خودش یک بحث است. پس بنابراین نکته اولایی که در اینجا لازم است به تذکر و توجه به او این است که ما مأمورون به بر دو قسم داریم. یک قسم از مأمورون به امور قصدیه، گرچه این امور قصدیه باید مبرز خارجی داشته باشد، ولی مأمورون به اونی که امر بهش تعلق گرفته است عنوان تعظیم است که امرون قصدی، عنوان تأدیب است که امرون قصدی. این یک قسم. قسم دوم از مأمورون به افعال خارجیه‌ای هستند که این افعال خارجیه باید معنون باشد به عنوان خاص، ولی اونی که امر بهش تعلق گرفته است و متعلق امر است همون فعل خارجی است. مشروط است که با این عناوین باشد اون افعال. ذات العمل به ما هو مطلوب نیست، عملی مطلوب است که مقارن باشد با این نیت که این عناوین باشد. نکته دوم که در مقدمه ایشان ذکر می‌فرمایند این است که می‌فرمایند امتثال امر عبارت است از اتیان مأمورون به. خب امتثال به اتیان مأمورون به است. از نظر شارع چه موقعی اتیان شده است مأمورون به؟ اگر مرکب باشد از اجزایی، موقعی که از اولین جزء تا اون آخرین جزء از مکلف صادر بشود. یعنی اگه فرض کنید 10 جزء داشته باشد، 9 جزء از این 10 جزء را بیاورد، جزء 10 را نیاورده باشد، شرعاً هیچی را نیاورده است. نه اینکه بگیم به مقدار 9/10 از این عمل اتیان شده است، ولی از نظر عقل فرق می کند. از نظر عقل لذات تعبیری که دارن در اصول که امر به مرکب به عدد اجزاء اون مرکب انحلال پیدا می کند، این انحلال انحلال عقلی است. لذا اگر تعبیر می کنن امر به مرکب منحل به اوامر متعدده می شود، این انحلال، انحلال به حکم عقل است، نه اینکه ما چندین امر داشته باشیم که چندین امتثال و اسیان داشته باشیم. اینجوری نیست. اگر مرکب ده جزئی باشد، عقلا ده تا امر داریم، به هر جزئی امری پیدا می شود، ولیکن شرعا ده تا امر نیست، بلکه شارع همه را یک چیز دیده است و یک امر را متوجه همه فرموده است. ولی عقل میگه این عمل چون ده جزء دارد، بنابراین جزء امری که به کل رسیده است، امر به کل متوجه به اجزاء می شود، چون کل غیر از اجزاء بالعصر چیزی دیگری نیست. پس بنابراین امر به کل متوجه به اجزاء است. اگر جزء اول را آورد، عقلا جزء اول تمام شده است، امر عقلی منحل دیگه امتثال شده است. امر عقل میگوید اوامر بعدی که هست، امر به جزء دوم هست. تا کی؟ تا موقعی که جزء دوم رو بیاورد. باز این دوتا جزء که اتیان شد، دوتا امرش تموم شد، امر به جزء سوم میرسد و هاکذا تا امر به جزء آخر. ولی از نظر شرع یک دانه امر بیشتر ما نداریم. حالا امتثال از نظر عقل امرون تدریجی الحصول. چرا؟ چون مأمورون به تدریجا از مکلف صادر می شود، دفعتا واحده کل صلات رو که نمی تواند بیارد. این از اول باید همون تکبیرت الاحرام بگد، بعد وارد به هر حال قرائت بشود، بعد رکوع، بعد سجده، همینجور تا برسد بعد از رکعات به آخرین جزء که سلام بدهد. پس یک امر تدریجی است که از اول شروع می کند تا به آخر برسد. این هم می شود چی آقا؟ امتثال. امتثال چون تدریجیون عقلن، به هر مقداری که شخص مکلف اتیان کرده باشد، عقلا عقل میگه این به اون مقدار اتیان از عمل کرده است، ولی شارع عمل را امتثال به نمیبیند. میگه موقعی امتثال شده است که تمام عمل را که من یک چیز دیدم و یک واحد میدانم اعتباراً، اتیان بشود. پس تا اون واحد اعتباری شرعی به تمامه اتیان نشود، شارع هیچی امتثال نمیبیند. لذا بین اون آدمی که وارد اصلا صلات نشده است، یا نصف صلات رو خوانده و رها کرده است، یا نه جزء آورده اون جزء دهم در نیاورده است، هر سه را شارع در یک ردیف میبیند و همه را در عرض هم میبیند که هیچ کدوم امتثال نکردند. ولی عقل اینجوری نیست. عقل میگه اونی که اصلا صلات نخوانده با اونی که خوانده است، با اونی که تا نصف خوانده، با اونی که تا جزء نهم آمده، اینا با هم فرق دارد. عقل اینا را فرق میگذارد، ولی اینجا میزان و معیار امتثال شرعی است، نه امتثال عقلی. حالا در اینجا به لحاظ دید نگاه عقل، وقتی شخص صلات را دو رکعت را میخواند در صلات تمام، عقل میگوید شما بیش از دو رکعت دیگر چیز دیگری نداری، لذا مکلفی که دو رکعت بعدی را ضمیمه کنی. اگه سه رکعت را خوان، میگه تو بیشتر از این که یک رکعت بیاوری نمیبینی. شارع میگه کار به رکعت اول و دوم و سوم نداره، این عمل را کاملا باید بیاری. اون موقعی که همه اش را اتیان کردی، تو را عبد ممتثل میدانم. اگر نیاورده باشی تا آخر، هیچ نیاوری یا مقداری رو بیاری ولی تا آخر نرسوندی، خلاصه عبد غیر ممتثل میدانم. دیگه نمیگم به مقداری که اتیان کردی امتثال کردی، به مقداری که اتیان نکردی امتثال. اینجا غیر از اون باب به اصطلاح اقل و اکثر استقلالیست، مثل باب دین مثلا، که شخص اگه فرض کنی 1,000,000 بدهی دارد، اگه 900,000 تومان شه بده، به مقدار 900,000 به مسلمه شده، 100 تومان باقی مونده است. دقت که اینجوری نیست که مثلا امتثال نسبت به اون 900 وابسته به اون 100 آخر باشد، نه، هر قدر پرداخت کرد به اون مقدار از بدیش پرداخت کرده و برای ذمه هم شده است. اینجا اونجوری نیست. اینجا عمل واحد که به عنوان یک عمل از نظر شارع دیده شده است، گرچه اجزا دارد ولی تا تمام اجزا اتیان نشود، عمل اصلا اتیان نشده است. آقا اینو دقت داشته باشین. لذا تعبیر میکنه به اقل اکثر، در واقع ارتباطی. حالا بحث اقل اکثر نمیگیم، یعنی اجزایی که اجزا مرتبطه با یک دیگرن. امتثال به رکعت اولا وابسته به اتیان رکعت ثانیه است و هاکذا این دو وابسته به رکعات بعدیه در صلات تمام. اینم یک نکته. پس بنابراین بین امتثال از نظر عقل با امتثال از نظر شرع این تفاوت وجود دارد و میزان امتثال از نظر شرع است. نکته سومی که مطلب عقلی هست، بنابر مسلک عدلیه همونطور که میدانید و مکرر هم گفته شده است، احکام اوامر و نواهی بر اساس ملاکاتی است که در متعلق احکام وجود دارد. مسلک عدلیه است. امام رضوان الله علیه میرن قبول دارند که شارع مقدس نیامده است جزافن و بدون جهت جعل حکم کند، بلکه احکامی را که جعل می‌فرماید تمام بر اساس ملاکی است که این ملاک امور تکوینی هست نه امور اعتباری، و برای رسیدن به این ملاک در موارد مصالح یا عدم ابتلاء به مفاسد شارع جعل حکم به عنوان امر یا به عنوان نهی می‌فرماید. اوامر را برای این آورده است که مصالح تکوینی نصیب مکلف بشود، نواهی را مطلقا برای این آورده است که مفاسد تکوینی گریبانگیر مکلف نشود. این به هر حال جهت تشریع احکام هست. حالا اون چی که مسلمه است این است که معلول می‌فرمایند در باب احکام ها، این نه در جای دیگر، معلول می‌فرمایند باید نه اوسع از علت باشد و نه از یق. عرض کردیم این در اینجا هست، یعنی بین حکم و ملاک، بین حکم، بین متعلق حکم، بین متعلق حکم و ملاک باید از نظر سعه و زیق تساوی باشد. دائره متعلق حکم و ملاکی که منشأ شده است برای اینکه حکم متوجه به این متعلق بشود، دائرهشان باید بین این دوتا تساوی باشد، نه ملاک اوسع باشد و نه متعلق حکم سعه بیشتری داشته باشد، جوری که تطابق کلی، تطابق اینجور تعبیر بکن، تطابق بین متعلق حکم و ملاکی که منشأ حکم هست لازم هست، تطابق لازم است. خب بر اساس این قاعده در اینجا می‌فرمایند ما باید دقت کنیم در مواردی که عمل مرکب است، یک بیان کلی اگر بیاریم مناسب‌تر است، بعد تطبیق بدیم محل بحث ما. آیا در مواردی که تعلق حکم به مأمور بهی که مرکب است از اجزا، هر جزئی ملاکی دارد و ملاکات متعدده را شارع ملاک واحد دیده است و امر را برده است روی این مرکب، اینجور است، مثلا صلات 10 جزء دارد، هر جزئی از صلات یک ملاکی دارد، نهایت شارع ملاک اجزا را به تنهایی نخواسته است، مطلوب شارع مجموع ملاکات است به صورت به هیئت الاجتماع، و لذا امر را برده است روی این مجموع به عنوان امر واحد. خوب دقت کنید که چرا امر را برده است روی مرکب، چرا؟ چون فرض بر این است که این مرکب هر جزئی ملاکی دارد، نهایت یک وقت است که ملاک هر جزئی مستقلن مطلوب مولاست و ربطی ندارد ملاک این جزء به ملاک اون جزء دوم و این دو به سومی تا آخر، و اخرا این است که خیر، اجزا هر یک ملاکی دارد اما ملاک هر جزء وابسته به سایر اجزا است، به حیثی که ملاک هر جزئی به تنهایی مطلوبیت ندارد اصلا، گرچه ملاک دارد ولی مطلوب مولا نیست، رکوع به تنهایی ملاک دارد ولی مطلوب مولا در صلات ملاک رکوع به تنهایی نیست، قرائت تنها ملاک دارد ولی ملاک قرائت به تنهایی مطلوب نیست، لذا هزار بارم این قرائت را تکرار بکند فایده ندارد به عنوان صلات، باید قرائت را به حیثی بیاورد که ملاک سایر اجزا به او زمینه بشود، همه اینها را یک ملاک دیده از شارع، یک ملاک جامع، و لذا امر را برده است روی مجموع اجزا. این یک صورت، یک دفعه این چنین ما ادعا میکنیم، و اخرى این است که میگیم نه، که بعید نیست این چنین باشد، که در باب مرکبات ملاک امرون واحدون، نه که به عدد هر جزئی ملاکی باشد. ملاک اولا مرکب نیست، بسیط است، و بعدم هر جز به تنهایی ملاک ندارد. طبقی مبنا مجموع اجزا وقتی حاصل شدن یک ملاک پدید می آید، اینجور می گی. پس دو مبنا وجود دارد در باب مرکبات. تارتن این که کسی ادعا کند هر جزی از اجزای مرکبه در باب اوامر دارای ملاکی است، نهایت شارع ملاک هر یک به تنهایی را نخواسته است از ما و مطلوبیت ندارد در نزد او. ملاک اجزا به شرط الاجتماع مطلوب مولاست، این یک وقت. و اخرا گفتی میشود خیر، ملاک اصلا متعدد نیست، ما ملاک واحد و بسیطی داریم که این ملاک بسیط از مجموع اجزا حاصل می شود، پس همه اینها یک ملاک بیشتر ندارند. اینم یک مبنا. حالا این نکات سلاس که در این مقدمه ذکر شده است، توجه که پیدا بکنید انشاءالله حکم در ما نحنفی را فردا انشاءالله بیان خواهیم کرد که چه باید گفت. پس شما فعلا التفات داشته باشین که سه نکته بیان شده است. حالا اجمالش باز فردا اعاده میکنیم، ولی کن التفاتی به این داشته باشید انشاءالله. بعد میگیم که چه باید بر اساس این نکات سلاس در اینجا چه باید گفت، که اگر کسی در اثناء صلات تمام بعد از قصد اقامه عدول از قصد اقامه کرد، آیا این نماز رو باید تمام بکند و آثار تمامیت بار کند که قول اول بود، یا تفصیل بدیم مثل وجه دوم و سوم، یا بگیم این باطل است و رها بکند و نماز رو قصرن بخواند و بقیه نمازهاش هم باید قصر بخواند، کدومی که از این اقوال رو باید گفت؟ رأی را که اختیار می‌خوایم بکنیم مبنی بر این مقدمه است که ذکر شده است. التفات انشاءالله به این مقدمه داشته باشیم تا ببینیم مبنی بر این مقدمه در اینجا چه چیزی رو باید اختیار کرد. صلی الله علیه و آله محمد.